صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
دستورات و مراقبات ماه رجب. توصیه مرحوم استاد سعادت پرور آن بود که در آستانه اوقات شریف بهتران است که غسل کنیم و نماز توبه به جا آوریم، که دستور آن را مرحوم حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان در اعمال یک شنبه های ماه ذی‌قعده نقل می کند. لذا پسندیده است که این نماز را در آستانه ورود به ماه رجب به جای آوریم، به امید آن که پاکیزه از گناهان بر این ماه عزیز وارد شویم. به قول حافظ، شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآ، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. همچنین مرحوم استاد سعادت پرور توصیه می کردند که استغفاراتی که در کتاب آداب المریدین برای بین الطلوعین هنگام صبح و بعد از مغرب ذکر شده و همچنین در باب توبه توصیه شده است، در بین الطلوعین و بعد از غروب آفتاب و ایام ماه رجب انجام دهیم. علاوه بر این، از کار فراوانی برای روزها و شبهای ماه رجب ذکر شده، از جمله از کار استغفاری و توحیدی که بخشی از آنها در مفاتیح الجنان ذکر شده است. در میان این اذکار حضرت استاد بر برخی تأکید بیشتری می فرمودند، از جمله دعای ناحیه مقدسه که از طریق عثمان ابن سعید در توقیع شریف صادر شده. دیگری دعایی است که در تعقیب نمازها خوانده می شود. همچنین از جمله اذکار استغفاری و یا توحیدی که در طول روز و یا همه ایام رجب توصیه شده، 10,000 مرتبه خواندن سوره توحید در کل ماه است، که اگر این عدد را به روزهای ماه تقسیم کنیم می شود روزی 333 بار، که اگر این تعداد مقدور نباشد چه خوب است که با تسبیح تربت و به هر تعداد که برای من مقدور است این ذکر را بگوییم اما ترک نکنیم. شب اول ماه رجب یکی از چهار شب سال است که احیای آن توصیه شده و روز اول نیز به روز ممتاز است. نماز شب، مراقبت اهل سلوک. توصیه به نماز شب در بیانات الهی و فرهنگ کلمات اهل البیت علیهم صلوات الله به حدی است که در میان اهل معنا جایگاه نماز شب مانند جایگاه نمازهای یومیه برای توده مردم است. امکان ندارد کسی بدون نماز شب بتواند در مسائل معنوی به جایی برسد. خداوند خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:
و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا.
و پاسی از شب را از بستر برخیز و به عبادت و نافله شب بپرداز، و این یک وظیفه اضافی برای توست. امیدان که خداوند به برکت این عمل تو را به مقام محمود نائل فرماید. تهجد در لغت به معنای برخاستن از بستر است. این آیه شریفه نشان می‌دهد که صرف جدا شدن از بستر برای نماز شب ارزشمند است. ممکن است بعضی نتوانند ابتدای شب بخوابند. آنها می‌توانند برای ادای نافلی شب بعد از نیمه شب نماز شب را بخوانند و بعد بخوابند. ولی این دیگر تهجد نیست، صرفاً نماز شب خواندن است. در حالی که ما امر به تهجد شده ایم، یعنی انسان شب را بخوابد و بعد نیمه های شب برای نماز برخیزد. در سنن النبی آمده که پیغمبر اکرم در طول شب 3 بار از خواب بر می خواستند. نمازهای ایشان 2 4 رکعتی و 1 3 رکعتی بود. حضرت می خوابیدند، بلند می شدند و 4 رکعت نماز شب می خواندند و سپس می خوابیدند، بعد از 1 ساعت بر می خواستند و 4 رکعت بعدی را می خواندند. بعد 1 سجده طولانی به جا می آوردند و دوباره می خوابیدند. کمی بعد دوباره بیدار می شدند و 3 رکعت بعدی را می خواندند. تهجد بسیاری از بزرگان ما هم به همین ترتیب بود، چنان که از مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه نقل شده. منظور این نیست که ما هم این طور باشیم. سخن در این است که بهانه نیاوریم که شبها کوتاه است و نمیتوانیم نماز شب بخوانیم. امام عسکری سلام الله علیه درباره سلوک الالله میفرمایند:
إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل.
براستی که وصول و بار یافتن به محضر خداوند عز وجل سفری است که جز با سوار شدن بر مرکب شب و بیداری و انجام عبادت در آن نمیتوان بدان رسید. آیت الله میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه از استادش آخوند ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه چنین نقل می کند: شیخ و پیشوای من در علوم حقه برایم حکایت نمود که از طالبان آخرت احدی به مقامی از مقامات دینی نرسید مگر آنان که اهل تهجد و شب زنده‌داری بودند. باید همتی به خرج داد و از امور دیگر در این ماه برای جبران خسارت‌ها مایه گذاشت. مرحوم سید علی آقای قاضی رحمت الله علیه در توصیه به نماز شب می‌فرمود: اما نماز شب، پس هیچ چاره و گریزی برای مؤمنین از آن نیست. تعجب از کسی است که می‌خواهد به کمال دست یابد در حالی که برای نماز شب قیام نمی‌کند، و ما نشنیدیم که احدی بتواند به آن مقامات دست یابد مگر به وسیله نماز شب. همچنین مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف از ایشان نقل می‌فرمود: چون در نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی گاه گاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم. تا 1 روز در مدرسه ایستاده بودم که مرحوم قاضی از اونجا عبور می کردند. چون به من رسیدند، دست خود را روی شانه من گذاردند و گفتند: ای فرزند، دنیا می خواهی؟ نماز شب بخوان. آخرت می خواهی؟ نماز شب بخوان. یک مسئله کنترلی مهم. مرحوم آقا سید احمد کربلایی اعلی الله مقامه الشریف در نامه‌ای به یکی از شاگردانش که از استاد دستوری برای پیدا کردن حال گریه و انابه درخواست کرده بود، مرحوم فرمودند: فدایت مسائل راه آخرت آموختنی نیست، بلکه نوشیدنی است. تضرع و ابتهال از درد و سوز دل برمیخیزد. درد پیدا کن، آن خود تضرع و ابتهال می آورد. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. هرگز شنیده شده که زن بچه مرده را گریه کردن تعلیم کنند؟ یا زن آبستن را زاییدن بیاموزند؟ بله، نائحه را که اجاره می کنند. نائحه یعنی زن نوحه کننده، یا بازی زاییدن بخواهند درآورند، محتاج به تعلیم و آموختن خواهد بود و از این فرمایش سرکار علاوه بر سایر مطالب معلوم می شود که به فکر و ذکر پرداختهی تا آتش فراق مشتعل گردد و همچنین در مجاهده هم کوتاهی نموده و مغرور شدهی و الا مجاهده صادقه علم وجدانی به قبائح اعمال و افکال و سکنات و اخلاق و ملکات می آورد و اینها از دناعت مرتبه ذات نفس است که حقیقتا جهنم روحانی است. اگر کسی خود را فعلا و حقیقتا در جهنم دید، محتاج به آموختن تضرع و ابتهال نخواهد بود.
فهم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون.
بله، کسی که درد ندارد اگر بخواهد گریه کند، میماند که چگونه گریه کند، چون درد نکشیده، بچه او نمرده است. ما باید دردمند شویم تا ندای
این الرجبیون و انا جلیس من جالسنی
را درک کنیم. به همین دلیل است که به قول مرحوم میرزا جواد آقا، اولیای الهی برای درک لیلت القدر ماه رمضان از شب اول ماه رجب دورخیز می کردن. زبان حال ما در ایام ارجمندی چون ماه رجب که با ظرفیت ناچیزمان قادر به درک عظمت آن نیستیم، باید این باشد که اگر عزیز مصر نیستیم تا بتوانیم یوسف سلام الله علیه را بخریم، لااقل مثل آن پیرزنی باشیم که در صف خریداران یوسف علیه السلام ایستاد تا صرفاً تماشاچی آن جمال زیبا نباشد. بیایید ما هم در این ماه رجب همتی کنیم تا لااقل در صف رجبیون قرارمان دهند. ارزشمندترین کار در ماه رجب اهتمام به نمازهای یومیه. اهتمام به نمازهای یومیه مهمتر از خواندن نماز شب. توجه به نمازهای یومیه و اهتمام به حال و حضور قلب در آن مهمتر از هر عمل عبادی دیگر است. به تعبیر مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رحمت الله علیه، اگر ابتدا نماز یومیه من را درست کنیم، آنچنان تلألؤ و نورانیتی در زندگی انسان ایجاد می شود که انسان را برای نماز شب بیدار می کنند و خداوند باب توفیقات دیگر را برای او باز می فرماید. مرحوم آیت الله بهجت از استادشان سید علی آقای قاضی رحمت الله علیه نقل می نمود که اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالی نرسد، مرا لعن کند. در وصیت نامه کوتاه آن مرد الهی نیز اولین مطلبی که بدان دستور داده شده اهتمام به نماز است. اما وصیت‌های دیگر عمده آنها نماز است. نماز را بازاری نکنید، اول وقت به جا بیاورید، با خضوع و خشوع. اگر نماز را تحفظ کردید، همه چیزتان محفوظ می‌ماند. و تسبیح صدیقه کبرا سلام الله علیها و آیت الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود. ایشان خود چنان از حلاوت انس با نمازهای یومیه سرمست بود که می فرمود فقر و بیپولی و اولاد زیاد همواره به من فشار می آورد. اما هنگامی که سر نماز می ایستم، خداوند تبارک و تعالی لذت عبودیت را به قسمی به بنده می فهماند که قریب به یک ساعت نمازم طول می کشد و پس از نماز فکر می کنم که این لذت عبودیت در نشأه بعدی به نحوی که عبودیت و ربوبیت حفظ شود آیا نصیبمان می شود یا نه؟ همچنین از ایشان منقول است تمام هم و غم دنیا در نزد ما تا اول الله اکبر نماز است و می فرمود دو سه روز است در این فکرم که اگر در بهشت نگذارند ما نماز بخوانیم چه بکنیم؟ این حال بزرگان ما درباره نماز است. اگر سالک در این ماه رجب غیرت به خرج دهد و با قدم همت پای پیش نهد، خداوند نیز از او دستگیری می کند که پروردگار انسانهای غیور را دوست دارد. در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک، جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش. ولذا بهترین و اصلی ترین دستور سلوکی در ایام ماه رجب اصلاح امر نماز است. هر کس در هر مرتبه از مراقبه و حضور قلب در فرائض یومیه است، بنا بگذارد که یک قدم به جلوتر بردارد، در ابتدا احکام فقهی آن را اصلاح کند که هرگز با نماز غلط و باطل قدمی پیشرفت حاصل نخواهد شد، و سپس به اصلاح کیفیت آن از حضور قلب گرفته تا مراتب دیگر بپردازد. ملاک پیشرفت در مسائل معنوی حال خوش و میزان حضور قلب در نماز است. مرحوم آیت الله بهجت می فرمودند اگر بدانیم اصلاح امور انسان به اصلاح عبادت و در رأس آنها نماز است که به واسطه خضوع و خشوع و آن هم به اعراض از لغو محقق می شود، کار تمام است. اما روایاتی پیرامون حضور قلب در نماز. از امام صادق سلام الله علیه روایت شده که فرمودند وقتی بنده مؤمن به نماز می ایستد و رو به پروردگار می کند، خداوند هم به او اقبال می نماید. یعنی در اول نماز که بنده می گوید الله اکبر، خداوند هم می فرماید لبیک. این خطاب به همه نمازگزاران است. و در ادامه می فرماید هنگامی که عبد وارد نماز می شود، اگر با غفلت روی دل از خداوند برتابد و حضور قلب خود را از دست بدهد، خداوند نیز از او اعراض می کند و او را به ملکی واگذار می نماید. امام علیه السلام سپس فرمایند از نماز آن مقدار قبول است که حضور قلب در آن باشد. خلاصه این که اگر کسی بتواند حتی در یک رکعت از نمازش هم حضور قلب کامل داشته باشد، نمازش درست است. اگر در رکعت اول نشد، در رکعت دوم جبران کنیم. اگر نشد، در رکعت سوم، نشد چهارم. در روایت دیگر آمده که اگر کسی در ثلث نماز حضور قلب داشت، ثلث آن در ربعش داشت ربع تا میرسد به عشر. بعد می‌فرماید اگر کسی حتی در یک دهم نمازش هم حضور قلب نداشت، نماز او مثل تکه لباس کهنه پیچیده بر می‌گردد و به صورتش کوبیده می‌شود و از درگاه الهی رانده می‌شود. این که در روایات درباره نماز آمده
این اول ما یحاسب به العبد الصلاه فإن قبلت قبل ما سواها.
آیا ما را به فکر وانمی دارد؟ ما همه عملمان به برکت نمازمان قبول می شود. نمازمان هم که چنین وضعی دارد. چه کنیم؟ چه چیزی شب اول قبر به دست ما می آید؟ این از نماز ماست که ستون دین است. با این توضیحات مشخص می شود که هیچ دستور ذکری و فکری به اهمیت نماز نداریم. حال چطور نماز را درست بخوانیم؟ روش عملی تحصیل حضور قلب در نماز. حضور قلب دارای مراتبی است. در ابتدا باید بنا را بر این بگذاریم که در میان نمازهای یومیه فقط یک نماز دو رکعتی صبح را با حضور قلب بخوانیم و اگر به این هم قادر نیستیم به کمتر اکتفا کنیم. پس بیایید از ابتدای ماه رجب به طور جدی تصمیم بگیریم که این اتفاق بیفتد. یعنی اگر موفق نشدیم خود را تنبیه کنیم. مرحوم آیت الله بهجت می فرمود شما آن مقدار از نماز که دست خودتان است توجه کنید، بقیه نماز را خدا خودش درست می کند. نازل ترین مرتبه حضور قلب در نماز بعد از مرتبه فقهیان یعنی توجه به این که نماز می خوانم. توجه به معانی کلماتی است که می خوانیم. چون کنترل خواطر در ابتدا سخت است باید کار را از کم آغاز کرد. مثلا تمرین حضور قلب را از نماز صبح و حتی بخشی از آن مانند قرائت سوره مبارکه حمد شروع کرد و سپس توسعه داد. اینکه گفته می شود از نماز صبح شروع شود به این دلیل است که نماز صبح بعد از استراحت شبانه است و روح آرام گرفته و خواطر شیطانی در نماز صبح کمتر به انسان حمله می کند. ولی در بقیه نمازهای یومیه حمله ها شدیدتر است. لذا کنترل خواطر نفسانی در نماز صبح راحت تر است. اگر این کار هم میسر نیست این تمرین را در نماز نافله صبح انجام دهیم. به این ترتیب که در حال نماز به معانی کلماتی که می گوییم توجه داشته باشیم، گویی در حال بازگو کردن مطلبی نزد بزرگی هستیم. آیت الله بهجت می‌فرمودند اگر در همان الله اکبر شخص متوجه باشد که دارد چه کار می‌کند، دیگر لازم نیست که تا آخر نماز خیلی زحمت بکشد. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. مراقبه اصلی ترین دستور در سلوک. این وصیت مرحوم استاد سعادت پرور بود که تلاش کنیم در ماه رجب بر خلاف جریان و مسیر این روزگار شنا کنیم. بیاییم قدری خود را خرج وجود خودمان کنیم. لذا لازم است که در میان زشتی ها و صفات ذمیمه خود بررسی دقیق کرده و آن رذیله‌ای که فکر می‌کنیم بیشتر مزاحم است و توان مبارزه با آن را داریم در نظر بگیریم و به طور جدی با آن مقابله کنیم و مراقبه خود را بر ترک آن صفت ذمیمه قرار دهیم و هر شب محاسبه دقیقی نسبت به آن وصف داشته باشیم. نکته دیگر آن که تجربه نشان داده شیطان در روزهای آخر ماهای عزیز حملات بیشتری دارد و تلاش می کند تا همه زحمات انسان را یک بار با یک گناه یا عصبانیت و یا رفتار زشت ناگهان از بین ببرد. چنان که استاد می فرمودند گاهی یک عصبانیت 20 سال انسان را به عقب می اندازد. از همین رو لازم است که سالک به تناسبی که در این 3 ماه پیش می رود مراقبه خود را نیز بیشتر و دقیق تر کند تا از مهالک شیطان در امان باشد. دستور عملی مراقبه. خداوند درباره شیطان و سربازان او می‌فرماید:
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون.
ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد، چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند. براستی او و همگنان وی شما را از جایی که شما آنها را نمی بینید می بینند. بی گمان ما شیطانها را سرپرست کسانی کرده ایم که ایمان ندارند. بنابراین شیطان به هر کس از نقطه ضعف او وارد می شود و اغوایش می کند. پس لازم است که قبل از آغاز ماه رجب محاسبه دقیقی داشته باشیم و نقطه ضعف اصلی خود را در مقابل شیطان پیدا کنیم، به این ترتیب که عیوبی که احساس می کنیم آسیب پذیری اصلی ما از آنجاست شناسایی کنیم. مثلا کسی که ممکن است در برابر شهوت شکم ضعیف است و ناخواسته پرخوری یا بدخوری می کند و در نتیجه توفیق روزه و یا برخی اعمال عبادی از جمله نماز شب را پیدا نمی کند، و دیگری در برابر عصبانیت و غضب ضعیف است. کسی ممکن است در موقعیت های خاصی عصبانی شود. مثلا شخصی در حال رانندگی زود عصبانی می شود. مهم در این مسئله آن است که در یافتن نقاط ضعف اخلاقی خود به طور کاربردی دقیق شویم. دقیقاً جاهایی را که می دانیم و تجربه کرده ایم که معمولاً در آن موقعیت ها شیطان ما را زمین می زند، محاسبه دقیقی انجام دهیم و آنها را پیدا کنیم. لازم نیست به خود مغرور شویم و بگوییم من با همه زشتی های خودم و با همه جنود شیطان یک بار وارد جنگ می شوم. انسان حریف نیست، بلکه باید یک یا دو عیب و نقطه ضعف اصلی را در نظر بگیریم، به طور جدی نسبت به آن میدان هایی که واقعا بیش از بقیه در آنجا زمین خورده ایم حساس باشیم. حتی لازم است که انسان نسبت به این موقعیت ها احتیاط کند. مثلا می دانیم کاری که انجام می دهیم گناه نیست، اما اگر انجام دهیم وارد فضایی می شویم که مناسب نیست و نمی توانیم تبعات آن را کنترل کنیم، پس بهتر است در آن فضا وارد نشویم. مثلا تجربه کردیم که اگر کسی در مقابل ما بلند حرف بزند کم کم عصبانی می شویم. پس اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتیم و طرف مقابل را نمی توانیم کنترل کنیم، از آن فضا بیرون بیاییم. اگر او فریاد می زند ما جرعه جرعه آب بنوشیم، یا تلاش کنیم روی موضوع دیگری تمرکز کنیم، یا در دل خیش آیات قرآن را تلاوت کنیم و بر آن تمرکز کنیم. به هر صورت باید تمام تلاشمان بر این باشد که در این ماه بر دهان شیطان بکوبیم. مرحوم آیت الله سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه در رساله سیر و سلوکی که منسوب به ایشان است بیانی به این مضمون دارد که شیطان در اوائل راه ما را عددی به حساب نمی آورد، لذا معمولا سربازان ضعیفش را می فرستد. او اصلاً ارزشی برای افراد عادی قائل نیست تا به خود زحمت دهد و وارد میدان شود. به تناسب این که انسان در ماه رجب و شعبان جلو می آید، او سربازان قوی تر خود را می فرستد و هنگامی که آنها شکست خوردن بالاخره خود وارد میدان می شود. شیطان وقتی زمین بخورد یعنی کفر زمین خورده است، لذا اگر در معرکه‌ای در مقابل یکی از جنود شیطان پیروز شدیم نباید مغرور شویم، بدانیم که یکی از سربازان ضعیف او را زمین زده ایم. منتظر سرباز بعدی باشیم. منتظر پاتک دشمن باشیم. لذا واجب است که همیشه در حال مراقبه باشیم. عمده دستورات در ماه رجب استغفار است. یعنی مراقب و طلب آمرزش از خداوند. استغفارات ما بین الطلوعین صبح و نیز هنگام غروب خیلی مهم است و هر یک شب و دیگری روز ما را اصلاح می کند. باید حداقل مراقبه ما بر روی گناه باشد، آن هم مبتلا بهترین گناهی که انسان به آن آلوده است. خیلی ها می گویند که در خود گشتیم ولی پیدا نکردیم. این خیلی زشت است که کسی عیوب خود را نداند. اما در این صورت می توان به کتب اخلاقی مراجعه کرد که به برخی عیوب مبتلا بهتر اشاره کردند. مراقبه زبان، ام المراقبات. در نصوص روایی داریم که در میان مراقبات آن که گویی ام المراقبات و مرکز ثقل مسئله است، مراقبه بر زبان است. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با رؤیت هلال این ماه ها می فرمودند:
اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان و اعنا على الصیام والقیام و حفظ اللسان و غض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.
خداوند ماه رجب و شعبان را بر ما مبارک گردان و ما را به ماه رمضان برسان و بر روزداری، شبخیزی، حفظ زبان و پوشیدن چشم یاری ده و بهره ما را از آن فقط گرسنگی و تشنگی قرار مده. معمولاً عصبانیت از راه زبان بروز می کند. شهوت از طریق زبان آغاز می شود. تهمت و تحقیر و غیبت از زبان جلوه می کند. خود پرحرفی هم جزو زشتی هاست. لذا اگر کسی هیچ گناهی در خود پیدا نمی کند، لااقل در این ماه این مراقبه را شروع کند و در جاهایی که خدا دوست ندارد پرحرفی نکند. منظوری نیست که سخن گفتن با خانواده، مادر، همسر و دیگران را کم کنیم. دقت کنیم، ببینیم در دانشگاه، در کوچه، در بازار و سایر اماکن کجا با مردم سخن لغو میگوییم، آنها را کنترل کنیم. دم مزن تا بشنوی اسرار حال از زبان بی زبان که قمطال. دم مزن تا بشنوی زان دم زنان آنچه ناید در بیان و در زبان. دم مزن تا بشنوی زان آفتاب آنچه نامد در کتاب و در خطاب. شعبان ماه رسول اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم و باب ورود به ماه شعبان از ماه رجب است. لذا اگر انسان ماه رجب خوبی نداشته باشد، ماه شعبان خوبی نخواهد داشت و اگر ماه شعبان خوبی نداشته باشد، طبعاً توحید خوبی ندارد، زیرا که ماه رمضان ماه پروردگار و توحید است. بدون ورود به بیت ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ماه رمضان ماه با برکتی برای انسان نخواهد بود. لذا شخص باید از ماه رجب کمر همت ببندد. حیف است که این سه ماه رجب، شعبان و رمضان بیاید و انسان بار سلوک توحیدی خود را نبندد. لذا تمام توصیه این است که ماه رجب را ماه مراقبه جدی قرار دهیم و شب و روز آن را به غفلت سپری نکنیم.
Thank you.